أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وعجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. وپیشگاه مقدس و ملکوتی امام حسن مجتبی و امام حسین سید الشهدا سه تا صلوات هدیه بفرماییم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. یه خلاصه‌ای از سخنرانی سه شب گذشته رو من محضرتون عرض کنم تا مطلب امشب رو مطرح کنم. اگر یادتون باشه عرض شد که سید الشهدا نهضت عظیم حسینی رو از 27 رجب سال 60 شروع کرد. 27 رجب سال 60 روزی است که یزید دستور بیعت گرفتن میده و این دستور به امام حسین ابلاغ میشه توسط فرماندار مدینه. امام حسین روز 28 رجب از مدینه به طرف مکه هجرت میکنه، سوم شعبان به مکه میرسه، ماه شعبان در مکه میمانه، ماه رمضان در مکه میمانه، ماه شوال در مکه میمانه، ماه ذی‌قعده در مکه میمانه، ماه ذی‌حجه هشتم ماه ذی‌حجه از مکه میره به طرف کوفه. تو مسیر کوفه خب هر ممانعت به عمل میاره، اجازه نمیده حضرت بره کوفه، حضرت رو همراهی میکنه تو یک مسیری که اینا منتهی میشه به یک سرزمینی به نام کرب و بلا که دوم محرم سال 60 61. کل این سفر که حالا دوم محرم به کربلا میرسن، دهم محرم حضرت شهادت میرسن، کل این مدت میشه 5 ماه و نیم حدوداً. حالا ماهای قمری ممکنه یکی دو روز کم و زیاد بشه. این 5 ماه و نیم اولش جهاد، آخرش هم جهاد. مثلا این نهضت نهضتی است که سر تا سرش رو جهاد گرفته. جهاد شروع حضرت با چه جهادی شروع کرد حضرت؟ با جهاد کبیر. اینجا من وارد بحث جهاد شدم که دارم معارف قرآن رو با حرکت امام حسین تطبیق میدم، که بگیم حرکت امام حسین یک حرکت عشقی نبوده، یک حرکت قبیله ای نبوده، یک حرکت احساسی و کینه ای نبوده، یک جنگ طایفه ای نبوده، یک حرکت قرآنی بوده، گام به گامش بر اساس قرآنه. گام اول حرکت امام حسین جهاد کبیره که آیه 52 سوره فرقان، فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. یزید کافر بود، ظالم بود، طاغوت بود، منافق بود، مشرک بود، تمام ویژگی های انسان های پلید رو داشت. هر آن چیزی که بدان داشتن یزید یک جا داشت. یه عنصر بسیار پلیدی بود و این کفرشو موقعی که سر امام حسین تو تشت طلا بود برملا کرد که چوب خیزران به لب و دهان امام حسین میزد، میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون ولا وحیون نزل. میگه اصلا وحی نبوده، خبری نبوده، دینی نبوده. جهاد راهبرد دین برای رسیدن انسان به رضایت الهیه. باز در همین شبای گذشته براتون عرض کردم که حدود 400 آیه جهاد در قرآن داریم و جهاد به 4 قسم تقسیم میشه که حالا این جهاد یعنی تلاش در برابر دشمن درون باشه که اسمش میشه جهاد اکبر، که حالا یه روایت براتون نوشتم اینجا از امام باقر علیه السلام، میفرماد و ای جهاد افضل من عفت بطن و فرج، چه جهادی برتر از مبارزه با هوا و هوس جنسیه، هوا و هوسی که مطابق شهوت انسانه. یعنی امام باقر میفرماد مبارزه با شهوت جهاد افضله، جهاد برتره، جهاد اکبره. و این جهاد خیلی جهاد مهمی است که انسان در برابر هوا و هوس و نفس و مسائل عاطفیش بایسته، مقاومت بکنه، تسلیم وسوسه های جنسی و مالی و شهوتی نشه. خیلی هم سخته، گفتنش راحته، ولی اگر انسان در معرض چنین دعوت هایی قرار بگیره معلوم میشه چقدر میتونه مقاومت بکنه یا نمیتونه. تو حالت عادی خیلی راحت مثل منی میتونه حرف از جهاد با هوا و هوس بزنه، ولی تو موقع امتحان سختیش روشن میشه. خیلی سخته، خیلی سخته. این جهاد اگه در برابر دشمن درون شد میشه جهاد اکبر، اگر در برابر دشمنی شد که حمله نظامی کرده، میخواد کشور ما رو مسلط بشه، تصرف کنه، در برابر چنین دشمنی ایستادگی اسمش میشه جهاد اصغر. یعنی این کوچکترین نوع جهاده، یعنی دیگه از این پایینتر نداریم. ما 8 سال دفاع مقدسمون جهاد اصغر بود، یعنی پایینترین مرتبه جهاد همین 8 سال دفاع مقدسه، که خود اینم خیلی سخته. این مرحله پایینش بسیار سهمگینه، چه برسه به مراتب بالای جهاد. ولی ایستادن در برابر دشمنی که حمله نظامی کرده، توپ و تانک و نیروش آورده، میخواد خرمشهر رو تصرف کنه، آبادان رو بگیره، اهواز رو بگیره، دزفول رو بگیره، که یه افتخاری شد برای بچه های سپاه و ارتش و بسیج و همه نیروهای انقلابی که اجازه ندادن یه وجب خاک این کشور در اشغال بیگانگان قرار بگیره. این افتخاریست جوانای عزیز، نوجوانای عزیز، برید تاریخ ایران رو ببینید. تنها دورانی که قطعه ای از زمین از ایران جدا نشده دوران جمهوری اسلامیه. آخرین قطعه ای که از ایران جدا شد همین زمان اون طاغوت قبل از انقلاب بود که بحرین بود، که بحرین رو به راحتی معامله کردن و دادن. بحرین یه استانی بود از استانهای ایران، یه بخشی بود از ایران عزیز. این جهاد اصغر که در برابر دشمن انسان بایسته. حالا اگر دشمنی آمد حمله نظامی نمی کنه، حمله فرهنگی می کنه تو فضای مجازی، حمله اقتصادی می کنه با تحریم، حمله اجتماعی می کنه با آشوب، با اختشاش، با ترور، با ناامنی، چنین کارهایی رو داره میکنه، ایستادگی در چنین عرصه‌هایی در برابر دشمن اسمش میشه جهاد چی؟ جهاد کبیر. اینا رو دارم براتون میگم که بدونید. حالا خیلی ها شاید قاطی بکنن تو این عناوین، ولی مخصوصا شما نوجوانا، جوانا، اینا رو به ذهنتون بسپرید که رابطه بین اینا معلوم بشه. و اگر ما یه تلاشی بکنیم برای اقامه معروف و نابودی منکر در همه عرصه ها، یعنی شما به عرصه فرهنگ، هنر، سینما، تجارت، اقتصاد، صنعت، نیروهای مسلح، به همه عرصه ها که نگاه می کنید ببینید معروف اقامه شده، منکری وجود نداره. چنین جهادی برای اقامه معروف در همه عرصه ها و نابودی منکر در همه عرصه ها اسمش میشه جهاد افضل، که همون امر معروف و نهی از منکره. و جالب اینه همون جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد کبیر زیر مجموعه جهاد افضل محسوب میشه. همه اینا زیر مجموعه امر معروفه، همه اینا زیر مجموعه نهی از منکره. همون جمله‌ای که امام حسین به محمد حنفیه نوشت، حضرت یه نامه‌ای نوشه، وصیت نامه‌ای نوشت وقتی که میخواست بره از مدینه بیرون، فرمود انی ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. این جهاد افضل تمدن سازی میشه. یعنی اگر ما در جهاد افضل موفق بشیم همون تمدن نوین اسلامی محقق میشه. تمدن نوین اسلامی یعنی جامعه ای که عاری از هر گونه منکره، عاری از هر گونه فساد و فقر و تبعیض و دروغ و فحشا و پلیدی و زشتی است. هر چی شما میبینی زیبایی میبینی، پیشرفت میبینی، عدالت میبینی، آزادی میبینی، محبت میبینی، مروت و مدارا میبینی، انسانیت و کرامت میبینی، اخوت و برادری میبینی. این میشه تمدن نوین اسلامی در همه عرصه ها، از علم و تکنولوژی و پژوهش و صنعت به نحو احسن استفاده میشه. هم نرم افزارش دینی میشه و هم سخت افزارش تحت امر نرم افزار دینی قرار میگیره. یک تمدن نوین اسلامی، و امام حسین به دنبال تحقق تمدن نوین اسلامی بود اون زمان. یعنی بحث جا به جایی نبود که یه یزیدی بره امام حسینی بیاد جاش بشینه. موضوع جا به جایی فرد نبود، بحث این بود که تمدن اسلامی محقق بشه. یعنی اگر هر کدوم از امامان ما با قدرت و به حکومت می رسیدن و الزامات تحقق تمدن نوین رو داشتن، قطعا مردم بهش رو در دنیا تجربه می کردن، همونی که آرزوی هزاران سال انسان هاست و گمشده بشریت که نهایت به دست حضرت مهدی ارواحنا فدا محقق میشه. یعنی همون کاری که امام حسین میخواست بکنه حضرت مهدی میکنه، همون کاری که امام علی میخواست بکنه حضرت مهدی. اینا نتونستن. چرا نتونستن؟ کسی رو نداشتن. شما نگاه بکنید، مثلا الان شما توی جمهوری اسلامی این نفوذی که میبینید، این اختلاسی که میبینید، این رشوهی که میبینید، این فسادی که در میان برخی از مدیران و مسئولین میبینید که متاسفانه کمم، متاسفانه هرچند کمم هست ولی آبروی نظام رو برده، آبروی کشور رو زیر سوال میبره. شما نگاه بکنید به حکومت امام علی. امام علی به یاران خودش، به پامنبری های خودش، به اونایی که پشت سرش نماز میخوندن، گاهی اوقات میگن چرا رهبری کاری نمیکنه، رهبری چرا کاری نمیکنه، رهبری چرا، دیدید سوالا، چرا آقا کاری نمیکنه. امام علی به یاران خودش میدونید چی میگفت؟ نه به کوفی، نه به اهل شام، نه به مردم کوفه میگفت، یا اشباه الرجال ولا الرجال، ای کسانی که قیافه مرد دارید ولی مردانگی ندارید. حضرت میفرمود بیچاره کسی است که بخواد به شما تکیه کنه، از شما کمک بگیره. بعد میفرمود به یاران خودش میگفت، وقت با اونا امام میتونست تمدن سازی کنه، تمدن سازی با فوت کردن و معجزه و امدادهای غیبی که امکان نداره، خود مردم باید این کارو بکنن. امام علی به یاران خودش میفرمود شما مانند پارچه پوسیده میمانید که من دست به هر کجای شما میزنم یک گند فسادی آشکار میشه. هر کدوم از شما رو میخوام انتخاب کنم به عنوان فرمانده، رئیس، مسئول، استاندار، وزیر، قاضی، میبینم مشکلی دارید. این تمدن سازیه. امام حسین هم نداشت، یار نداشت، امام علی یار نداشت. الان من به عنوان یه طلبه عرض میکنم، شما برید محضر مقام معظم رهبری بنشینید، بگید آقا فدای تو بشم، بزرگترین مشکل شما برای اداره این کشور، برای نابودی فقر و فساد و تبعیض و نفوس چیه؟ مشکل شما چیه در تحقق اون آرمان ها؟ میدونید آقا چی میگه؟ چی میگه؟ میگه یار به اندازه کافی بله ندارم، یار به اندازه کافی ندارم. امام حسین این مشکل رو داشت، همه امامان ما این مشکل رو داشتن، حضرت مهدی ارواحنا فدا هم که ظهور نمی کنه همین مشکل رو داره. اون عدد 313 رو از ذهنتون بیرون کنید. برای اداره جهان صدها هزار مثل امام مورد نیازه، صدها هزار مثل امام داره حضرت مهدی. الان گریه کن زیاد داره، سینه زن زیاد داره، نمازخون زیاد داره، اربعین برو زیاد داره، اینا زیادن. ولی آیا هر کسی اربعین رفت کربلا میتونه مدیریت کنه؟ هر کسی خوب سینه میزنه، مدعی میکنه، یا به تعبیر امام علی هر کسی خوب سخنرانی میکنه میتونه مدیریت کنه؟ من که مثلا فرض کنید سخنرانی بلدم، آیا میتونم این مشکلی رو حل کنم؟ نه. این مشکل بزرگه. و لزام جهاد که تلاش در برابر دشمن هست به چهار بخش تقسیم میشه: جهاد با شیطان و هوا و هوس، جهاد با دشمنی که حمله نظامی کرده، جهاد با دشمن در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، و جهاد برای اقامه معروف و نابودی منکر. حالا اگر یه امتی جهادی شد چه اتفاقی میفته؟ اگه من و شما جهادی شدیم، ببین آثار جهادی شدن از منظر قرآن و روایات آثار بسیار عجیبی داره. من فهرسمار یه تعدادی از اینا رو برای شما میخونم. رسیدن به رضایت الهی، این اولین اثر جهاده. این آیه پایانی سوره والفجر همینو میگه دیگه: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن. این راضیتن مرضیه رو خدا داره به یک مجاهد میگه، داره به یک شهید میگه، داره به یک کسی میگه که مبارزه کرده، سختی دیده، شکنجه شده، اسیر شده، ایستاده، مقاومت کرده، دست از دین خدا بر نداشته. حالا بهش میگه راضیتن مرضیه ارجعی الی ربک، رضایت الهی. رسیدن به عزت، جهاد اثر عزت بخش برای زندگی انسان داره. همه اینا رو من از آیات قرآن و روایات براتون یادداشت کردم. ببینید این حکمت 252 از نهج البلاغه است. می‌فرماد فرض الله الجهاد عزًا للإسلام. خداوند متعال اگه جهاد رو واجب کرده، چون جهاد موجب عزت جامعه میشه. ملت جهادی ملت عزیزه. امام حسین عزتش به خاطر جهادشه. پیشرفت، آزادی، عدالت، استقلال، معنویت، وحدت، اجر عظیم الهی، رسیدن به درجات عند الله و نصرت خدا، اینا آثار جهاده تو زندگی ما. هیچ عمل معنوی و هیچ عبادتی و هیچ سیر و سلوک عرفانی چنین آثاری رو نداره که جهاد داره. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو، استاد اخلاق ما بود تو حوزه. خیلی مرد عجیبی بود، گریه می کرد، قسم می خورد. این پیر مرد، این عارف، می گفت من حاضرم تمام عبادت های عمرم رو بدم، به جاش دو رکعت نماز یک بسیجی رو تو جبهه من بدم، که تو جبهه بسیجی دو رکعت نماز خونده، ثواب اونو به من بدن، من حاضرم تمام عبادت هامو بدم. و راست میگفت. آثاری که جهاد داره هیچ عملی نداره. ببینید این آیه رو براتون بخونم، چقدر زیبا خدا مطرح میکنه. این آیات آیه 10 و 11 و 12 سوره صف است. آیات معروفه ولی قشنگه، ترنم بسیار روح بخشی داره. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای مردم مؤمن، شما رو راهنمایی بکنم به یک امری که نجات بخش شما از عذاب دردناکه تؤمنون بالله و رسوله. اول ایمان به خدا و رسول، دوم چی؟ و تجاهدون فی سبیل الله، جهاد در راه خدا. از اینجا بعد دقت کنید، مخصوصا بزرگترا، عزیزانی که اهل معرفت و بصیرت و تفسیر و دقتن، ببینید آثار جهاد و چی میگه. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عد ذالک الفوز العظیم. تمام اینا آثار جهاد، مغفرت، ورود در بهش، اسکان در منازل بسیار رفیع و طیب و طاهر در جنات عد، رسیدن به پیروزی عظیم، ذالک الفوز العظیم. آخر چقدر زیبا میفرماد و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. اینا آثار جهاده، اینا نقش جهاده. و وقت جهاد با این آثار زیبا در زندگی دنیا و معنوی و اخروی ما چرا بد معرفیش میکنن؟ یه روایت براتون یادداشت کردم، این روایت رو یاد بگیریم، همه یاد بگیریم، زن و مرد. ببینید جهاد راهگشاست. اینو امام علی میفرماد، کمتر حدیثی است که امام علی یا امامان دیگه ما قسم جلاله بخورن. اینو امام علی در نهج البلاغه میفرماد، والله والله ما صلحت دنیا ولا دین الا به. قسم جلاله میخوره که دنیا و آخرت و دین مردم اصلاح نمیشه الا با جهاد. والله ما صلحت دنیا، یعنی کسی هم که دنیا رو هم میخواد بدل جهاد باشه. مگه دنیای آباد نمیخواییم؟ مگه پیشرفت نمیخواییم؟ مگه عدالت نمیخواییم؟ مگه رفاه نمیخواییم؟ مگه ثروت نمیخواییم؟ این با جهاد امکان پذیره. این آثار عمل جهادیه، روحیه جهادیه. حالا اگه ملتی جهادو بگذاره کنار چه اتفاقی میفته؟ ببینید 9 اثر ترک جهاد از منظر قرآن و روایات. یعنی یه ملتی بگن ما نمیخوایم جهاد، نمیخوایم، مثل مردم مدینه، مثل مردم کوفه، مثل مردم مکه، بگن میخوایم زندگی کنیم، نمیخوایم جهاد رو، نمیخوایم مبارزه کنیم، میخوایم راحت باشیم. اگر مردمی ترک جهاد کنن چه اتفاقی میفته؟ خدا قسم خورده، قانون خداست، میفرماد ملتی که ترک جهاد کنه من لباس ذلت تن اون ملت میکنم. اولین اثر ترک جهاد ذلته، هم ذلت در دنیا هم ذلت در آخرت. فقر، اختلاف و تفرقه است، تسلط انسانهای وحشی، فساد، عذاب الهی در آخرت، حاکمیت انسان‌های پلید، ترس و وحشت، فراگیر شدن ظلم و ستم، اینا آثار ترک جهاده. دنیا رو نابود میکنه ترک جهاد، آخرت رو هم خراب میکنه. و عمل جهادی هم دنیا رو آباد میکنه هم آخرت رو آباد میکنه. و این نقشه راه قرآن برای نجات انسان هاست. جهاد سخته، مشکله، ولی کلید نجاته، راه نجاته. همه ما باید صاحب روحیه جهادی باشیم. حالا یک سوال اینجا مطرح میشه، چگونه جهادی شویم؟ برای جهادی شدن به چه ویژگی هایی نیاز داریم؟ من طلبه، کاری به شما ندارم، حالا من طلبه میخوام جهادی باشم، روحیه جهادی چه کار باید بکنم؟ چه ویژگی هایی داشته باشم؟ همینطوری که حاصل نمیشه، یه ویژگی هایی، یک صفاتی، یک خصوصیاتی در وجود من و شما باید باشه تا ما در زمره مجاهدین فی سبیل الله بتونیم قرار بگیریم. اگه این ویژگی ها نداشته باشیم، صاحب فضیلت جهاد نخواهیم شد. درس بزرگ محرم و عاشورا و امام حسین برای انسان ها اینه که راه عزت جهاده، راه شرف جهاده، راه رسیدن به آرزوها جهاده، و با جهاد ملت ها میتونن به همه آرمان هاشون دست پیدا بکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی